أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز راجع به حقیقت غنا است. البحث فی حقیقت الغنا، القول فی حقیقت الغنا. ولا یخفا که متعارف در کتب برای بحث از غنا اینه که بحث موضوعی را مقدم بر بحث از احکام او داشتن، در حالتی که ما کاملا به عکسه، یعنی بعد از آنی که از احکام و مسائل غنا فارغ شده ایم، بحث در موضوعش قرار دادیم. البته لکل وجهون، وجه این که مقدم داشتن موضوع را، گفتن خیلی خوب تعریف موضوع به حسب طبع باید قبل از حکم باشد، چون موضوع را باید شناخت تا بعد حکم را که بیان می کنیم بدانیم بر چه موضوعیه. موضوع همون جوری که طبعا قبل از حکمه، پس معرفتن و اثباتن هم باید قبل از شناخت حکم موضوع را بشناسیم. اما وجهی که ما انتخاب کردیم و بحث را قرار دادیم بعد از بحث احکام و مسائل اینه که چون در باب غنا احتمال این وجود داشت که غنا تنها حرام نباشد، بلکه غنا و بعض امور دیگر در کنار غنا حرام باشند، یا اینکه اصلاً حرمت مال غنا نباشد، حرمت مال عنوان باطل باشد، چون این احتمال بود که اصلاً غنا به ما هو حرام نباشد، اونی که حرام است باطل و لهو است که نسبت دادن به فیض، گرچه ما گفتیم نسبت تمام نی. یا اینکه نه، غنا حرام است در صورتی که دارای محتوای باطل باشد و همراه با حرام باشد، اونجا دو تا حرام وجود دارد. و یا اینکه نه، غنا با بعضی از چیزهای دیگه حرام است. این بود که ما بحث را بعد قرار دادیم که اگر بناس غنا به ما هو حرام نباشد، بحث ما بیفایده قرار نگیره. یا اگر غنا همراه با حرامهای دیگر یا همراه با محتوای باطل حرامه، باز بحث حکمی را عقب بیندازیم اولا بوده. به هر حال این کسی که غنایش با یه باطلی همراهه، یه حرامی را مرتکب شده. برحال الامرو سهلون، اونایی که مقدم ذکر کردن، رعایت کردن تألیف را و بحث را به دنبال طبع، طبع موضوعا مقدم است بر حکم طبعا، در بحث و تألیف هم اومدن موضوع را مقدم داشته. ما که مؤخر عرض کرد بحث میکنیم برای این که لعله احتمال میدادیم در اول بحث که غنا به ما هو حرام نباشد، بلکه غنا از باب باطل حرام باشد، و لذا بحث از موضوع او ممکن بود فی غیر محل قرار بگیرد. یا نه، غنا با باطل و با حرام دیگر حرامه. خب اینجا به هر حال در غنای حرام هست، حالا ما چه حرمت غنا را بشنه، چه غنا را بفهمیم چیه، چه غنا را نفهمیم چیه، به هر حال یه حرامی اون کنار محقق می شود. این هم باز یه وجهی برای تأخیر بود. کیفکان، اگر موضوع غنا روشن شد و معلوم شد که چی غناست، فهو محرمون به ضروره و به ادله حرمت غنا. و اما اگر حقیقت غنا دارای اجمال بود و نتونستیم حقیقتش را بفهمیم، قدر متیقن حرامه و مشکوک ها محکوم به علیت است، همینی که در رسائل خوندید، اصل براءت در مورد اجمال دلیل. و سرش اینه که عند العقل و العقلا کبرای کلی حجت نیست علی العبد، بلکه حجیت کبرا بر عبد وقتی است که هم علم به کبرا باشد هم علم به صغرا. تنها علم به کبرا حجت نیست علی العبد و محل احتیاط نی، علم به کبرا با علم به صغرا حجت علی العبد است. اگر عبد میداند که غنا حرامه اما مفهوم غنا براش اجمال دارد، مواردی را که نمیداند محل اصل براءت. این در اصول بحث شده. پس در باب با فرض اجمال غنا و عدم علم ما به موضوع غنا، قدر متیقنش حرام، خارج از قدر متیقن محکوم به اصالت البراء. اینم یه نکته که این در اصول بحث شده. اجمال دلیل محل رجوع به براءت است. عرض کردم سرش اینه، علم به کبرا تنها حجت نی، هم علم به کبرا میخواییم هم علم به صغرا. نکته سومی رو که باید عرض کنم اینه که کلمه غنا یک لفظ عربیه، غنا یک لفظ عربیه، بنابراین اگر کسی بخواهد حقیقت او را بفهمد باید مراجعه کند به عرف عرب. اما اینکه بگیم هر چرا که شما فارسی زبانها یا شما زبانهای ترک یا زبانهای دیگر غنا میدانید فهو حرامان، این ففی غیر محله. ارجاع غنا به عرف غیر عرب فی غیر محل است، برای اینکه غنا یک کلمه عربیه، ما چجور ارجاعش بدیم به یک عرف غیر عرب؟ بله ارجاع به عرف عرب درسته، لکن حق این است که محتواش برای ما در عرف عرب هم روشن نیست. و این همه تعاریفی که شده است که حالا عرض می کنیم که تا حدود 25 تا امام سلام الله علیه اشاره فرمودن و بنده یادم بیشتر من نبودن آقایون که جزای من پهلشون بوده ازشون بگیرم، گفت که از هرومزادگیش یه دروغ میگه، پهلو آقایون اصلا به خودم نمیدن نگاه کنم. به هر حال بنده یادم اون وقت که بحث غنا رو خدمت امام میخوندیم تا بیش از 30 تا تعریف برای غنا نوشتم. به هر حال این تعریفاییم که شده است هیچ کدامش حجت و دلیلی ندارد که ما بتونیم بگیم هازا غنا اون لا غیر، و لذا حق این است که اقتصار بر قدر متیقن بشود. اگه قدر متیقنی پیدا کردیم، اگرم قدر متیقنی بین اقوال پیدا نکرد، قدر متیقن زاره، حق این اقتصار بشه بر قدر متیقن. پس بنابراین کلمه غنا چون یه لفظ عربیه، ارجاع مفهومش الى عرف غیر عرب من الفارس و ترک و الهندو و دیلم و الانگلیسی و الفرانسی، این ارجاع فی غیر محل است و حجت نی. سبق ذهن اونها، تبادر اونها حجت هست یا نه؟ نیست. تبادر اهل زبان حجت است، نه تبادر غیر اهل زبان. گفت کتاب میخوند، اون وقت این به قولی را خیلی بلد نبود بخونه، میگو به قولی اینجوری فرموده است، این خیال میکرد به قولی یعنی یه شخصی به قولی. یا بانگ ملی ایران را میخواست بخونه عربیش کنه، میگو به انک ملیون ایران. خب این که حجت نی، تبادر و سبق ذهن غیر اهل عرف حجت نیست. و این تعریف هایی که شده بهتون عرض کنم هیچ کدامش دلیل ندارد و همش چیزهایی است که فقها ما ظاهرا حدس زده ان از مواردی که غنا برش صدق می کرده حدس زده ان و حجتی بر این تعاریف نیست. و لابد من ان یقتصر علی قدر متیقن. و یکی از دلایلای اینکه این تعریف ها هیچ کدوماش حجت نی، خود کثرت تعاریفه. خود کثرت تعاریف آخه چی دو میشد یک موضوعی اینقدر اختلاف در معنا پیدا کند؟ بله ممکن است یه لفظی چند تا معنا داشته باشد. اگه گفتی تو موزه جاینا به چی میگفتن؟ عین میگفتن. عین من یادمه، خیلی قشنگ یادمه، میگفتن عین این 72 تا معنا داره. بله ممکنه یک لفظی، یا مثلا قضا، قاضی به قضا رفت و قضا خورد و قضا کرد، این با هر کدومش یک معنا دارد. یا من یادمه تو صرفه میر میخوندیم جعفری را دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و بر جعفر گذشت. خب اینا بله ممکنه یه الفاظی معانی داشته باشد، اما اینی که احتمالات زیاده این دلیل بر اینکه این هیچ کدوماش حجت نیست. این چند تا مقدمه. پس یک این که معمولا در کتب دعب و دیدن مؤلفین فقهی، در کتب فقهی اینه که بحث غنا را موضوعا بر بحث حکمی چه میدارن؟ مقدم. در بحث هم همینجوره مقدم میدارن. ما آمدیم مؤخر داشتیم، ولی کلن وجهون و هیچ کدومشون نمیشه گفت خلافه، هیچ کدومشون نمیشه گفت جرمه و گناهه. این یه نکته. نکته دوم چی بود؟ نکته دوم این بود که اگر مفهوم غنا برای ما مجمل شد، در موارد شبهه باید رجوع کنیم به کی؟ اصل براءت، نه احتیاط، برای اینکه در شبهه حکمیه اجمالیه قاعده براءت است. چون علم به کبرا تنها حجت نیست، علم به صغرا هم میخواد. نکته سوم، کلمه غنا چون عربیه، ارجاع مفهومش به عرف غیر عرب فی غیر محل است. میگم غنا یعنی چی؟ چی؟ همه گفتن مد و صوت؟ نه، هم سوال منو جواب بده. میگم همه گفتن مد و صوت. ما پلو آقای معلم حبیب آبادی بود، سیوتی میخوندیم، خدا رحمتش کنه، یه آدم قد کوتاه آباده ایم بود، اون اشکال میکرد گاهی، حالا شبیه این آقای ملا بفرمایید. میگم همه گفتن مد و صوت. صبر کن یکی یکی. میگم من چی میگی؟ چرا حرفت پس میگیری؟ میگم غنا یعنی چی؟ ما حقیقت الغنا، همش حقیقت الغنا. اون که همده ما شدی که غیر زنشو بغل گرفته و گفت همه عروسن. به هر حال این که نی، ببینید بس اینه. غنا چیه؟ غنا رو گفتن چیه؟ فقط همش؟ میگم همش معناست. مگه ما نشستیم مستعمل فیه بخونیم؟ غنای حرام یعنی مستعمل و فیه غنا حرامه یا معنا حقیقیش حرامه؟ مستعمل فیهش حرامه؟ خب این دیگه خیلی واقعا، یعنی وقتی شارع مقدس میفرماد که الغنا و حرامون، ایشون میفرماد تا انقلاب مهدی صلوات الله و سلام علیه و آمدن روز قیامت، هرچی که بهش گفتن غنا، کلمه غنا را درش مجازن چه کردن؟ استعمال کردن. برعکس نه، نام زنگی کافور بازم میشه چی؟ اونه میشه کافور. ایشو اینجوری میگه. خیلی حالا جوابش که با خودتون، ما احاله میکنیم به قضاوت آقایون. بفرمایید آقا سید، بفرمایید. باریکلاس، مرحبا به ناصرنا. شما بگو چی کار میکرد؟ چه کنیم؟ ببینید این از دور شدن ما از اهل بیت صلوات، ما زبان عربی بلد نیستیم، و چه کارش کنیم؟ قدر متیقن میگیریم. سر بی صاحب میتراشیدن قدر به من چه؟ قدر متیقن میگیریم. میگم قدر متیقن میگیریم. میگم قدر متیقن حرف میزنی؟ میگم قدر متیقن. و چیکار؟ همه جا اینجوریه. پس شما تو اون رسائل برگردیم، اونجا دارد که در شبهات تحریمیه، شبهه تحریمیه چند قسمه؟ چهار قسم. شبهه تحریمیه موضوعیه، شبهه تحریمیه حکمیه لعدم النسخ، شبهه تحریمیه حکمیه لاجمال النسخ، شبهه تحریمیه حکمیه لتعارض النسخین. من به عدد سلولای بدنم اینا رو حفظ کردم، توجه بفرمایید. تقریبا مثلا با مبالغه بی خودشه، توجه کنید. بنابراین خود کثرت تعریفات این خودش فیه قرینتون بر این که اینا هیچ کدوماش درست حسابی نی. حالا ولی امر سهل، شما اگر کدوماشو باور کردید، اطمینان پیدا کردید که عربا به این میگن چی؟ غنا خلق، اطمینانتون. اما بنده عرض میکنم هیچ کدوم از اینا حجت نی، هیچ کدوماش اطمینان آور نی، بر اینکه دلیلی نداریم بر حجیت فهم این بزرگان. اینا یه معانی رو دیدند و گفتن، این حجت نی. حالا من میخونم. ها چی میگی آقا سیه؟ چه میفرمایی؟ باریکالله، این خیلی خوبه. خب این درست شد. مثلا ما حالا میخواییم ببینیم این حرف اون کریم شیرهیه، کریم شیره همینا گفت. میگم حساب جواب تو بدم، حساب کن جواب بدم. من میدونم چی میخوایی بگی. ایشون میگه چون اونا اعلم قومن، افقه قومن، اتقای قومن، در اونها وحید بهبانی هست، در اونها مقدس اردبیلی هست که یسمع الکلام من الامامه بلا واسطتن، پس ما باید حرف اونها رو قبول کنیم. مگه غیر از این میگی؟ من نه به عنوان یه شاگرد شما فقیه که ما غلط کردیم که من فقیه باشم، خود ما فقیه بدونن. بفرمایید. هست که مردم شما قدر متوید باشه، شما قدر متیقن رو بگو، قدر متیقنش رو بگو حرامه، یا مثل اخباری ها بشو بگو نه احتیاط همش حرومه. چیکارش میشه کرد؟ گفت که بول کردن مقابلن للقبله حرام، مستدبر القبله اونم حرام، مقابل الشمس اونم مکروه، مقابل القمر اونم مکروه، مقابل ریه اونم و طوفان مکروه. گوچگار کنه و دور بگرد و یدور و یبول. این که نمیشه ود که. توجه کنید، توجه نمیفرماید آقا سید، گوش بدید عزیز من. بنابراین قدر متیقن باید اخذ کرد. اگر اخذ قدر متیقن نشد، این شوخی ها و مزاح ها یادتون باشد، اینا مطلب رو تو ذهن آدم ثابت میکنه که بعد اگه بخواید اشکال کنید بدونید به چی اشکال میخواید بکنید، نه اینکه حالا. و اگر آدم تونست مطلب رو با بیان ساده بفهمونه، معلوم میشه خودش فهمیده. اگه بناکر خیلی عبارت ها رو بقولی کند، معلوم میشه خودشم خیلی ملتفت نشده. توجه بفرمایید. حالا بیایم سراغ تعریف ها. بهترین کسی که راجع به تعریف ها بحث کرده است امام امت سلام الله علیه است، و ما با خوندن مباحث ایشون در این مکاسب محرمه بی نیاز از مراجعه به کتابهای دیگران در بحث تعریف هستیم. و اسبق از امام مرحوم هاشم رضا آل هاشمنطقی اصفهانی مسجد شاهی صاحب الوقایه که امام خیلی ازش تعریف میکنه، و او هم اسبق از امام راجع به غنا خیلی مفصل بحث کرده. یعنی آدم خیال میکنه که هاشم رضا یک موسیقیدان درجه یک بوده. امام هم تازه به اون اشکال کرده، معلوم میشه آدم فکر کنه امام هم یه موسیقیدان بوده، با اینکه اینا موسیقیدان که نبودن، اینا فقیه بودن، فقهای بزرگ، ولی این کثرت اطلاع احاطه علمیشون را میفهموند. حالا من بحث را از روی کتاب امام میخونم، چون یکفینا اشکال حرفای هاشم رضا را که قبل از اونه میخونیم، اشکالای هاشم رضا را میخونیم، بعد ببینیم حالا چیزی به ذهن خودمون میاد به عنوان بغولی بنویسیم یا چیزی به ذهنمون نمیاد. حکم الغناء و ماهیته، این اول بحث ایشون اینه. المساله الثانیه فی الغناء، بس از اینجا شروع میشه. المساله الثانیه فی الغناء فقد اختلف الكلمات فی ماهیته و حکمه ففسر. اینجا امام تعریف کرده، ولی در تقریراتی که من از یکی از بزرگان داشتم از امام اونجا میفرماد تا 24 تا، من خودم یادمه تا 32 تا خودم نوشتم، ولی امام اونجا میفرماد تا 24 تا 25 تا. حالا ببینیم اینجا چند تاش آورده. ففسره، شما شماره کنید، یک دو آخر سر جواب بدید. ففسره به سماع، یه نحوه خوندنیه، و به صوت، اونم یه نحوه خوندنیه، و به صوت المطرب، صوتی که طرب داشته باشه، و به صوت المشتمل علی ترجیع. چند تا شد حالا؟ چهار تا، من خط قرمز کشیدم چهار تا. او هو مع الاطراب، هم ترجیع هم اطراب، هم پایین و بالا کنه صداشا، هم طرب داشته باشه. و به ترجیع، اصلا گفتن غناء ترجیع، و به تطریب، غناء تطریبه، و بهی مع ترجیع، گفتن غناء تطریبه با ترجیع، و به رفع صوت مع ترجیع. خوبه مطلق رفع صوت رو نگفتن، لا صداهای ما میشد غناء، و به رفع صوت مع ترجیع، و به مدهی، گفتن غناء یعنی مد و صوت، کشش صوت، و به مدهی مع ترجیع و تطریب، به کششش با ترجیع و تطریب هر دو. حالا تطریب رو میخون، تطریب یعنی سبک شدن، خلاصه آدم حالی به حالی بشه، یه قدری سبک بشه، از کسرت سرور و یا از کسرت حزن یه مقداری سبک بشه، که حالا یه سری کارایی رو که ممکنه آدم در غیر غنا انجام نمیدهد، در اون عالم چیکار کنه؟ انجام بدهد، یا لکسرت سرور یا لکسرت حزن. او احدهما، مدهی مع احدهما، کشش با تطریب یا کشش با ترجیب. بعد مستند نگاه کنید، مستند این دوتا را یکی حساب کرده، به مدهی مع ترجیع و تطریب او احدهما، اینا را یکی حساب کرده، در حال که یکی نی، کسی که احدهما را میگه دوتا را لازم نی بگد، چون وقتی احدهما را گفت، چون که صد آمد نود هم نزده ماز. مراجعه بفرمایید مستند را، مستند این دو ترجیع، مد مع ترجیع و تدریب او احد عمر، یک حساب کرده، حادی عشر حساب کرده، بعدش هم ثانی عشر گفته، در حالی که نه، اینا دو تا معناست. چند تا شد حالا؟ دوازده. خب به نام دوازده معصوم، ائمه معصومین صلوات بفرستید. و به تحسین صوت، صداشو نیکو کنه، اصلا تصنع، نه اینکه صداش خوبه، اصلا صدای خودش رو نیکو کنه، ولو صدای بد داره، وقتی صوتش رو نیکو کرد این میشه غنا. و به حسن ای ذاتن، اصلا حسن حقیق، حسن ذاتی صوت، این چارده تا، به چه همه چارده معصوم صلوات بفرستید. و به مدهی و موالاته، گفتن کشش رو پی در پی، یه وقت کششش میده، یه وقت نه، هی 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 هی، مثل کوچه باقی ها هی بیشتر کششش میده. و به مدهی و موالاته، این پونزه تا. و به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب، صوت موزونی که فهماننده باشه، قلب رو تحریک کنه، جان را یه جوریش کند، این چند تا؟ 16 تا. و به مد صوت المشتمل على ترجیع المطرب، مد صوتی که، پس اون بالای مد صوت، و به مد صوت المشتمل على ترجیع المطرب، این چند تا؟ 17 تا. او ما یسما فی العرف غناء، این چند تا؟ 18 تا. حالا اگه گفتی صلوات برای این 4 تا، برای کی بفرستیم؟ چهار تا نائب خاصه ولی صلوات الله سلام علیه، یه صلوات دیگه ببین. بله، فل عرف غناء و الم یترب، و به صوت لهوی، گفتن هر صدای لهوی، این 19 تا. به الهان اهل معاصی و کبائر، اینه میشه 20 تا. و بما کان مناسبا لبعض آلات لهو و رقص، اونی که مناسب باشد با بعض آلات رهو و رقص، اینم 21. به صوت معدل مجالس لهو، صدایی که مال مجالس لهو، این 22 تا. به صوت المسیر لشهوت نکاح، اینم 23 تا. الا غیر ذلک تزید از 30. اینا چیزایی است که فقها قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم و حشرن الله معهم و مع امام الشهدا سلام الله علیهم اجمعین فرمودن. و عن المشهور، حالا مشهور که مفتاح الکرامه نقل کرده، و عن المشهور انه مد الصوت المشتمل على ترجیع المطرب، صدا را بکشه زیر و بم انداشته باشد آدم را هم سبک کند. وقد تسد العلم الفقيه الشيخ محمد رضا آل الشيخ العلامه شیخ محمد تقی، چون این اصفهانی ها از نواده هاشم تقی صاحب هاشی هست، خود هاشم تقی از شاگردهای وحید بهبهانی بوده. وقد تسد العلم الفقيه الشيخ محمد رضا آل الشيخ العلامه الشيخ محمد تقی رحمهم الله لتفسيره في رساله لطيفه مستقله، یه رساله لطیف ای دارد که اون رساله مستقله. ایشون در اونجا یه حرفایی دارد در باب غنا. ایشون یه وقت قوم آمد، مرحوم شیخ من خیلی احترام کرد، مشغول درس شد، من یادم نیست که شنیدم دو سه ماهی قوم درس داد، امام و دیگرانم با درسش میرفتن، منتها از بس تند حرف میزد کم کم درسش خالی شد، دو مرتبه برگشت به اصفهان، والا مرحوم شیخ ازش استقبال کرد. یعنی اینجور نبود که شیخ بگه که حالا این بار ریاست ما در افتاده، ما حالا جابش ندیم. وقتی آمد شیخ ازش استقبال کرد، جلسه درس براش ترغیب کرد، شاگردا رو برن پهلوش، منتها دیگه خودش رضوان الله تعالی علیه چون بیانش تند بود نتونست اینجا جلسه درسش را ادامه بده. شاگرداش در اصفهان هم مرحوم عاشق عباس علی ادیب بود که من یادم عاشق عباس علی ادیب حبیب آبادی صاحب این کتابای نجومی از شاگردای همین آشوام رضا بود. الوقایه هم دارد، استعمال مشترک در اکثر از معنا را هم جایز میدوند، مجاز را هم مجاز استعاره میدونه که امام در باب مجاز داره، همه مجازا رو میگه مجاز استعاره، اصلا میگه مجاز در کلمه ما یا نداریم یا خیلی کم داریم. مثلا ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم، یعنی ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم، تلاعب در معانیه، نه ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم، یعنی ما ترجمه کنیم، حالا بخوایم اینجوری مجاز در کلمه ترجمه کنیم، ما هازا بشرون الا رجلون که مثل فرشته ها کریمه، فرشته ها تازه نمیخواد چون استعمال شده، الا رجلون کریم، الا یه مرد کریمی. فاسأل القریه، بدترش این دیگه، بیایم مجاز در تقدیر، واسأل القریه یعنی ترجمه میکنیم برای اینکه نخواهیم خلاف شرع کنیم، میگیم یعنی واسأل چی؟ این که خیلی ابتذال دارد. یا ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کان لاؤه نعم هذا الذی تعرف البطحاء چی؟ وطعته والبیت تعرفه والهل وال، شما بگی هذا الذی تعرف البطحاء یعنی هذا الذی تعرف اهل البطحاء، خب این برای شما خوبه، برای آدمی که هیچی بلد نباشه از ذوق نداشته باشه خوبه. اصلا تمام فصاحت ها و ریزکاری های سخن در باب مجازات به چیشه؟ ما بله، شمس تزللنی من الشمسی و من عجبی، میگه تعجب اینه، خورشید سایه خورشید شده، حالا شما اینو معنا کنی، یعنی و من عجب این که عاشق منطقی مقابل خورشید وایساده سایه میده، عاشق منطقی وقتی مقابل خورشید وایساده سایه میده اینکه دیگه تعجب نداره. فارسی هاشم بخونم که خوب تو ذهناتون بمونه. دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، شما بگی یعنی من دهنم وقتی وا میشه، بگی معناش اینه، دختر فکر بکر من، میگم آقا ترجمه کن، یعنی من دهنم وقتی وا میشه، دندونام اگه مصنوعی باشه از دهنم ممکنه بیاد بیرون، دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. بگی بله، یعنی وقتی راجع به نمک حرف میزنه، راجع به نمک، یعنی حرفاش مثلا راجع به نمک که بود، حق نمک رو ادا میکند. آشو هم دوستی از تو قپا میشه، چهار دستی تو سرت میزنه، میگه بابا کی من اینجوری میخواستم شعر بگم، این شعر قشنگ مرا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها تو اینجوریش کردی. ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. شما بگی بله من نمیدونم امام، من ترجمه میکنم، من نمیدونم امام زمان کجاست، اما اینقدر است که یه خبرهایی دارم. او شاعر نفرین میکنه به آدم. شاطر عباس صبوحی هم بخونم، برای اینکه این حرف آشوام رضا و امام که اصلا آقای کیمیای اصفهانی بخون، نون نمک، نمک خوردی نمکتون رو نشنن، اون دانشمنده نمیگم، اون که اصلا علی از اوغان نیست. روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است. این از آدم قومی و قنویت خیلی عجیبه. روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه، یعنی آقا سید، چون من که فقیه نیستم. روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه، بخورد روزه خود را به خیالش که شب است. این مال شاطر عباسه. مال صغیر اصفهانی هم بخونم. دانی چرا، خیلی شعر بلندیه، دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم، قلم های چوبی های سابق بود. دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی چی؟ رقم. به هر حال اصلا زیبایی شعر اینه که استعاره داشته باشد. به قول امام سلام الله علیه و به قول مرحوم آشق حمد رضا قدس سره، به اینه که تلاعب در معانی بشد. پس مرحوم آشق حمد رضا در الوقایش استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز دونسته، هیچ اشکال عقلی ندارد. و بعد باب مجازات میگه باب استعاره است. حالا بیاییم به باب غنا، ببینید در باب غنا از نظر فن موسیقی چه میکند. حالا اگه حرفاشو بفهمیم، ما نمیدونم میفهمیم یا نه. میگه الغناء، آقای ملایی گوش بده، الغناء صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد و طرب به تناسبه لمتعارف الناس، ایجاد طرب کنه برای توده مردم. بعد میاد میگه، میگه اگه یک کسی مثل سنگ میمونه، یک کسی مثل سنگ میمونه، هرچی خوش براش بخونی این اصلا هیچ ملتفت نمیشه، این سبب نمیشه غنا صدق نکند، متعارف مردم طرب بیارد. و طرب هو الخفت التي تعتر الانسان فتكاد ان تذهب بالعقل يتذهب بالعقل و تفعل فعل المسكر لمتعارف الناس. ایزن طربی که آدمو مست کنه، شبیه مست. این یکی از جاهایی به زنگاهایی است که امام بعد بهش اشکال میکنه. ثم تصدى لتشهيده بذكر مقدمه حاصلها، امام حاصل فرمایش ایشون رو ذکر کرده. ان الغناء من ازهر مظاهر الحسن ولاجله يطلبه من يطلب الحسن فلا بد لبيان ناموس الحسن وحقيقه الحسن. اصلا حقیقت حسن چیه؟ حسن با چی محقق می شود؟ فاقول الحسن و این کان مما تحیر فیه العقول و یدرک ولا یوسف ولکنه فی المرکبات لا یخرج عن حد تناسب. در مرکب ها با تناسب وقتی باشه حسن به وجود میاد. هر چیزی رو سر جای خودش باشد، مثلا حسن خانه به این که هر اتاقی سر جای خودش باشه، حسن دکوراسیون به اینه که هر چیزی سر جای خودش باشه. فاینما وجده هر کجا حسن آمد فالتناسب و سبب و مناسبت سببشه. فالخط الحسن ما تناسبت واواته و میماته. اگه میخواید بیاید خط منو نگاه کنید. فالخط الحسن ما تناسب واواته و میماته و شعر الحسن ما تناسبت الفاظه و معانی و لا یوسف یوسف الحیوان بالحسن. یه حیوان رو نمیگن نیکو الا اذا تناسبت اعضاؤه و لا یقال للوجه انه جمیل الا اذا تناسبت اجزاؤه و هاکذا هلم جرا. و صوت بین مظاهر الحسن من اکثرها قبولا للتناسب، همون جوری که دروغ استخون نداره حسن در صوتم خیلی میدون دارد، صدا برای پیدایش تناسب میدونش خیلی بازه. و صوتو بین مظاهر الحسن من اکثرها قبولا للتناسب، فاذا کان الصوت مناسب متناسبا بمه وزيره وبذاته ومده وارتفاعه وانخفاضه واتصاله وانفصاله سمي بالغناء. وقد وزع لبيان هذه النسب واقسامها وزع کی؟ فن موسیقی. فن موسیقی کارش اینه که این تناسبها را بیان میکنه، کی باید صدای ذره بلند شد، کی باید صدای ذره هاین بیاد. الذي هو احد اقسام العلوم الرياضيه و یخص و فن و تناسب الالات، اون فن تناسب آلات را اون یخص و به اسم ایقاع. و العود و بینها میزان الغنا، اون نی که میزنن این میدونی هماهنگ میشه، گاهی این خوننده و این نی اگر شنیده باشید حروم ندونید، گاهی جوری اینا با هم تناسب داره که همونی که اون خونده این داره تو نی چگار میکنه میارد، یعنی شما با دقت گوش بدی میبینی همونو داره تکرار میکند. حالا شهید مطهری که دیگه شبهی در حرمتش نمی کنید، اون موسیقیه که غنایی که خدمت امام خونده شد، ببینید اون شعرها با اون صدا اونجور مناسبت داره، شعرها رو بذارن کنار اونا رو بخونن آدم از همونا چی میفهمد؟ همونی میفهمید که از شعرها میفهمد، رضوان خدا بریم. والعودو بینها میزان الغنا، اون نه میزان غنا است. یعرف بهی صحیح و این، حالا من میفهمم نمیدونم شما امروز مراد جیم بوده یا نه، یعرف بهی صحیح الغناء من فاسده کما یعرف بالمنطقه صحیح القضایا من فاسدها و علا اوتارها الاربعه و کیفیت شدها و الاسبع التي یضرب بها یعرف اقسام الغناء. دیدید دیرو داریه میزدن، چند جوون بودن داریه میزدن در یه چیزی بود روز تولد، چهار پنج جوون ها تو این چی بود مسئله زیر گذر اینا داریه میزدن، این داریه زن باید بلد باشه چجوری انگشتاشو بزنه به داریه، هرچی محکمتر بزنه داریه زنیش بیشتره. حالا اینجا هم میگه این انگشتایی که تار زن رو تار میذاره و با تار زدن هی انگشتاشو تار و پایین و بالا میکنه، اینا مقیاس هستن. من حرفاشو هم رساله میخونم و نه حرفای خود ما. و علا اوتار هل اربعه و کیفیت شدها، اوتار اربعه عود و کیفیت شدش، ولی اسبع التي یضرب بها یعرف اقسام الغناء. ثم قال و اذا انشد الشعر على طبق مقررات الفن اوجب لسامعه اذا کان من متعارف الناس، نه سنگ باشه یا گوسفند باشه، اذا کان من متعارف الناس اوجب طرب الخارج عن المتعارف، حتی طربی خیلی خوشحالی خیلی بالا، حتی یکاد ان یفعل فعل المسکر فیصدر من الشریف الحکیم ما یعنف من هل انزال من اقوال و افعال. میزند و میرقصه و بالا میره و پای میاد و بشکم میزنه و خلاصه دیگه از خود بی خود میشه. بله، اقوال و افعال یشبه اقوال سکارا و افعالهم. آقا سید به آشمام رضا چی میگی؟ که میگه این غنا حرومه، که اصلا یه همچه غنای ما بسیار کم داری. و فی کتب المحاضرات و تاریخ تجد نجد حکایات ان تعملتها علم تجدو شاید بهتر بود ان تعملتها علمت ان ولع الغناء بالعقل لا يقصر عن الخمر بل يربو علی. سلطه غنا بر عقل اگر مساویه با خمر نباشه بیش از خمر آدمو مس میکنه. ثم قال تقیید الصوت بصوت الانسان لمتابعه العرف فان اصوات البلابل و ان تناسبت قناریا و بلبلا و این تناسبت و اطربت لا یسما غناء، اونا غنانی. و به قید تناسب گفتیم از مناسبت بیاد، یخرج ما اوجب الطرب و به غیره من حسن صوت لغوی ذاتن، لغوی مثل من اشتباه نکنی، من حسن صوت لغوی ذاتن، اگر یه حسن صوتی اصلا ذاتن طرب میارد، اول حسن صاحبه، اون خواننده ی آدمه خیلی زیباییه که وقتی میخونه آدم به طرب میاد، اول حسن الفاظی و معانی، اصلا مطلب خودش یه مطلب بلندیه که مطلب بلند آدم رو به چی میاره؟ به وجد میارد. اول حسن الفاظهی و معانی و نحو ذالک و به قید المتعارف که گفتیم طرب برای آدمای متعارف، یخرج الخارج عن، هزاریم شعر قشنگ بخونی، همه مناسبت ها رو هم براش به کار ببری، خواننده‌ام خیلی قشنگ باشه، مطلبم خیلی بلند باشه، آخر سر که تو خوندیم که این حرام شرعی بود، من هیچ لذتی نبردم. اینه که معیار اون نیست که، خب بله حرام یه بحث هست، اما تو چی تو لذت نبردی؟ آخه تو چه آدمی هستی؟ تو چه سنگی هستی که نه از محتوا لذت میبری، نه از صوت، نه از هیچ چی، فقط بحث لا اله الا الله. به هر حال طلع اعتبار به من هو کل جماد، هیچ این سنگ دیگه، کمال اعتبار به من یطرب و به ادنا، انقدر طرب ندیده بیچاره که بدترین خواننده که بخونه این مست میشد از ندیدن، تازه از قفس پریده. کمال اعتبار به من یطرب و به ادنا سبب، کما ان الحاله کذالک فی حد المسکر، مسکر که حرومه اونیه که متعارف مردم رو مست میکند، و لذا اگه یکی متعارف رو مست میکنه اما یک کسی هیچ وقت مست نمیشه، اصلا بافت سلولیش جوریه که هیچ وقت مست نمیشه، باز برای اونم چه جوره؟ حرام. اگر یه مسکریه که مردم مست نمیشن، معذرت میخوام، شش اولاغ میخوره مست میشه، حالا این شش اولاغ خورده مست شده، نمیشه گفت شش اولاغ حرومه، که این آدم بیچاره آب جو گیرش نمیومده، آدم گیج دیوونه بوده که حالا شش اولاغ خورده مست شده، این هم باز حروم نی، نمیتونیم بگیم شش اولاغ حرومه چون فلان کس خورد و مست شد. گوش بده ما و خیلی 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 گنده تر از ماها، کوچکتر از آنیم که راجع به این حرفها در نقلش سب کنی تموم بشه، بعد ببینم اصلا میتونه اشکال کنی یا نمیتونه اشکال کنی. توجه بفرمایید عزیز من، کما ان الحال کذالک فی حد المسکر و بقولی، حالا و بقولی تکاد و ان تذهب بالعقل یخرج و به قولی تکاد و ان تذهب بالعقل، عقل رو ببرد، یخرج الطرب الخفیف، خوشحالی های کما خارج شد، از لعتبار به کما لعتبار بالفرح و نشاط الحاصلین من بغض من بعض المشروبات المفرح، نمیدونم حالا من نخونم که بگن تبلیغ میکنه، یه نوشابه میخوره اما این نوشابه حلاله ولی یه مقدار خلاصه به وجن، حالا چای آدم میخوره چی میشه؟ کیف میکنه دیگه، چای دارجلینگ 353 باشد و مثلا سر منقلی و با یه سماوری و یه پدر بزرگش این آقای کیمیایی اونجور چای یا طرب میاره، زغالش رو با چوب روشن کنی و یه چیزایی میکشید، خدا رحمت کرده، بعد از او حالا یه چای بریزی با نبات بخوری، خب این طرب میارد، اما این طرب طربی نی که او پیرمرده نمیرقصید که، خوشحال میشد اما فوت کرده، حالا نرید دنبالش ها، فوت کرده بیچاره. کمال اعتبار بالفرح و نشاط الحاصلین من بعض المشروبات المفرحه ما لم يبلغ مرتبه يزيل العقل عن المتعارف، و بالجمله الطرب في الغناء كالسكر في الشراب والعله في تحريمه عين العله في وهو ازاله عقل. بقیه بحث برای فردا، حالا یه صلوات برای روح امام هاشم رضا بفرستید و برید.